بسم الله الرحمن الرحيم فوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى هدي بفيشگاهه با عظمت امیر المؤمنین علیه افضل و صلوات المسلین صلواتی دیوفه. عرض ادب و تسلیت به ساحت مقدس حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا فعجل الله تعالی فرجه الشریف فرزقنا الله رؤیته و زیارته و شهادت بین یدی صلوات دیگری محمد. موضوع بحث سیر تکون عقاید امامیه است. عرض می‌کردیم در زمان پیغمبر اکرم اعتقاداتی که مورد اعتنا بود تبلیغ می شد، آموزش داده می شد، عمومی می شد. نکاتی گذشت و سرفصل هایی به یکی که خیلی نیاز داریم دوباره اشاره می کنم که معلوم میشه سر حلقه همین بوده. اصل بحث، اصل مسئله در زمان پیغمبر اکرم جایگاه خود نبی مکرم اسلام بود. دو گروه بودن، گروهی او را معصوم علی اطلاق، بی خطا، بی گناه، صاحب علم می دونستن، کسی که ما ینطق عن الحواس مطلقا، هوای نفس نداره، شیطان نفسش رو کشته، و ما انا من المتکلفین، این آیه است دیگه، از خودش چیزی اضافه نمی کنه، چیزی کم نمی کنه. یه گروهی هم بودن خب در اینا هم قلت و قلت داشتن. مباحثی گذشت، یه بحثی رو یه وقتی در مشهد مطرح کردیم، ولی این بحث ماه مبارک ما ناقص میمونه اگر اونو نگیم، و چون احتمال میدم بشه در یک شب گفت، امشب عرض میکنم که مسئله وحدت در جامعه اسلامی در زمان پیغمبر اکرم چگونه مطرح شد، موضوعش چه شکلی مطرح شد. خب زمان پیغمبر که شیعه و سنی و نمیدونم فرق مختلف نداشتیم که بین اینا قرار باشه ائتلاف و اتفاق و وحدت و تقریب و از این چیزها باشه یا نباشه. اگر اون دغدغه صدر اسلام روشن بشه، بعدها کسی راجع به وحدت بخواد اتخاذ موضع کنه، مبانیش باید بدونه چیه، چی حساسیت زاه. اگر کسی خیال کنه که میشه حول باطلی سکوت کرد، اولین متهم خود پیغمبر اکرمه که در جامعه بت پرستان علم توحید دستش گرفت. ابراهیم علیه السلام که وسط جامعه بت پرستان رفته بتشون هم شکسته، تازه این حساسیت درست کرده دیگه، تحریک کرده. چرا تحریک میکنه آقا؟ حضرت ابراهیم رفته بت شکسته. اینا با اموالشون اینا رو ساخته بودن. بله حضرت ابراهیم سلام الله علیه مالیت برای بت قائل نبوده، ولی اونا که قائل بودن، میخریدن میفروختن، ماویه درآمدش از ترسیع بت بوده. یعنی بت رو از هند میآورده اینجا، طلا جواهر میزده بهش، به همون هندیا میفروخته، سبک زندگی بت پرستان هم گن زده توش ماویه، چه برسه به مسلمین. چون هندیا بدبختا با همون چماقشون بت پرستیشون ادامه میدادن، همچنین اون موقع فکر نمی کنه مد نبود که بت رو مرصع کنن. معاویه نه که در مکه که بودن حبل و امثال اینا داشتن عقیق تراشیده و فلان، بیچاره هندیان تو این باقا نبودن، خلاصه به جای چشاش مثلا زمرد میذاشتن و به جای از این مثلا چوب چوب یه گردن فلان بود از این چیزا. خلاصه اینا رو مرصع میکرد برمیگردوندن هند، کلی میفروختن به این هندیه بیچاره. یعنی سبک زندگی بت پرستان هم خراب که بت پرستا سادزی توی چماقی رو میپرستیدن. دیگه لازم نبود که حتما جواهرم داشته باشه. خب حضرت ابراهیم سلام الله علیه برای چی رفته آقا بت مردم زدی شکستی؟ چرا؟ مسئله وحدت در نگاه اسلامی دین حنیف اصلا حول باطل نیست. اگر قرار بر حول باطل بودن داشته باشه خود انبیا میشن نفر اولهای اختلاف افکنی، چون جامعه در زمان رسول الله تبدیل شده به مسلمان و غیر مسلمان، کافر و مسلمان، موحد و مشرک. جامعه رو چکار کرده؟ دوچار خیالتون عرض میکردیم جامعه اسلامی اولین اتفاقی که توش افتاد حزب حزب شد در نگاه به پیغمبر بود. حتی همسران پیغمبر دو گروه شدن که نگاهمون به پیغمبر این باشه یا اون باشه. خب جامعه حجاز رو پیغمبر تبدیل کرد به موحد مشرک. چرا؟ جز مواردی که موقتیه برای مصالح اجتماعی هرگز دنبال این نبودن که حول باطل وحدت ایجاد بشود. اینو برای چی عرض کردم؟ این برای اینکه مثلا در موضوع حضرت هارون علی نبی ناب علیه و علیه السلام که انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل، چون میدونه که حضرت موسی 30-40 روزه برمیگرده، 4 سال که نیست که، فرمود نمیخواستم اینجا به من بگی فرقت بین بنی اسرائیل که به این فرقتم میپردازم. منم تذکرامو دادم ولی اقدام نکردم در مورد گوساله سامری که نگی فرقت بین بنی اسرائیل. هر پیغمبری که آمده جامعه رو تبدیل کرده به موافقانش و مخالفانش، لذا هر پیغمبر در هر قومی رفته جنجال شده. شده یا نشده؟ و ذر هم فی خوض هم یلعبون، به ازتون باز میخوام کسافتکاریشون غرق باشن. این مال وقتیه که دیگه ناامید میشن، اول کار اینطوری نیست. هر پیغمبری رفته معجزه‌ای آورده، معجزی، معجزاتی، تا ناامید نشده. جامعه تبدیل شده به مؤمن به موسی علی نبی و علیه السلام و کافر به موسی، فرعونیان و بنی اسرائیل، حواریین و بنی اسرائیل، موحدان و مشرکان، بت پرستان و موحدان، آتش پرستان و موحدان، خورشید پرستان و موحدان. انی لا احب الافلین. آقا خب چیکار داری شما اعلام موضع میکنی؟ انی لا احب الافلین حساسیت زای دیگه نیست؟ شما بری وسط یه قومی بگی خدای شما رو دوست ندارم، حساسیت زای دیگه. تو این آبی و قرمز شما برید تو طرفدارای اون یکی تیم بگین تیمتون رو دوست ندارم، معلومه سالم بیای بیرون. اون که خدایه، این مثلا من رنگ نارنجی رو دوست ندارم، وسط طرفدارای نارنجی حساسیت داره. مثلا وقتی پیغمبر آمده از توحید که دم زده جامعه رو دوچاره دو دستگی کرده، شدن موحدان و مشرکان، موافقان مخالفان، معتقدان غیر معتقدان. یه شقی به شقوق جامعه اضافه کرده، کم که نکرده. پس معلومه هر تفاوتی، هر تغییر نگاهی، هر شعبه‌ای لزوماً بد نیست. سید الشهدا صلوات الله علیه عموم جامعه اسلامی بیعت کردن با یزید، حالا به هر نحوی، به هر نحوی میتونست این اعلام هم بکنه که بسم الله الرحمن الرحیم و علی الاسلام سلامت ولیت الامت و براع مثل و یزید، ولی من برای حفظ وحدت امت اسلام. خب میدونید که سید الشهدا هم اینا به خلاف وحدت متهم، یعنی که از پنج آیتمی که باش سید الشهدا محضور الدم اعلام کردن این بود که تو خلاف وحدتی. این خیلی فحش بزرگیه. تا اونو منظورشون بود که خلاف اون وحدتی که یزید داره میره. بالاخره جامعه رو به هر نحوی، به هر شکلی که حالا تفصیلش کار دارم من نمیخوام وارد بشم، بیعت کرده بودن. ولایت عهدی او پابرجا شده بود، مخالفان رو بالاخره سرکوب کرده بودن، جامعه پذیرفته بود. آقا چی کار داشتی که بریم نامه بنویسی؟ فقط مردم کوفه هم که نبودن، حضرت مردم بصره هم نامه نوشت، این ور اونور سخنرانی کرد، به جمعیت دو طرف کار نداشته باشید یه نگاه به نگاه اضافه شد، ما قبول نداریم. پس لزوماً همیشه اونجایی که تقویت باطله، کلماتو سعی میکنم با دقت انتخاب کنم، تقویت باطله، اینجا اصلا وحدت نداریم. خب زمان پیغمبر چجوری مطرح شد؟ پیغمبر که آمد، خب اومده نجات بده. یه جامعه غرق در فساد، غرق در تباهی، در عاقبت به شریه، در درگیری، در وحشیگری، در بیغیرتی، در بی اخلاقی، پیغمبر آمده اینا نجات بده، رحمت للعالمینه. حالا یه عده مریض هم نپسندن، ولی اومده نجات بده. به مریضا کار نداره که. دینی مطرح میشه، قولوا لا اله الا الله تفله. خب ما ممکنه خیال کنیم الان چون تو جامعه اسلامی چند گروهیم، چند مذهبیم، چند فرقهیم، علت تفرقه این باشه که اختلاف اجتهادی داریم. دیدید دیگه میره موضوع رو این قسمت معمولا، ها؟ که میگه مثلا فقیه ما با توجه به منابع مکتب اهل بیت، روایات از صادقین علیهم السلام، مثلا حنبلی ها از مبانی احمد حنبل، حنفی از مبانی آقای ابو حنیفه است. خب اینا اختلاف اجتهادی دارن، حالا اختلافاتی هم با هم داریم. آقا با هم اختلاف اجتهادیه، این اصل نگاه غلطه. اگه مبنا دستمون بیاد خیلی چیزا درست میشه، چون ما نه فقط الان مشکل تفرقه بین مذاهب داریم، داریم دیگه، داریم. همین افغانستانی که اخیراً چند بار شیعیان کشته شدن، داعشی که هم شیعه کشت هم سنی کشت، بخاطر اختلاف بود دیگه، گفت کافریت میکشت. ولی مشکل ما فقط تفرقه در مذاهب اسلامی نیست. ما چون ریشه رو نتونستیم حل کنیم، تفرقه در انهاش داریم. موحدان عالم الان امروز تفرقه ندارن. این باراک اوباما خیلی سرش مثلا مسلمان مسیحی کوف گرفته چیه، یا اون بعدی و بعدیش، یا مسیحی هن یا یهودی هن، ادیان ابراهیمی هن، ولی ما بس هم شاخشونه میکشیم، پاش بیفته قربتن الله میزنیمش، اصلا عهد دوله هم مستطعتون من قبر واسه همونا داریم، درسته؟ الان دینداران موحدان عالم با هم دعوا دارن، با هم رفیق نیستن. موضوع شیعه سنی نیست، موضوع رو تقلیل به یه جای خاص بدی اصلا نمیتونی مسئله رو تحلیل کنی. تا من برسم به آیات که زمان پیغمبر چه بود. اولا مذاهب با هم مشکل دارن، ادیان هم با هم مشکل دارن. دیگه چی؟ بیام تو جامعه شیعی، تو جامعه شیعی با هم مشکل نداریم؟ تو دلت بخواد، تو دلت بخواد، اخباری با اصولی، فلسفی با تفکیکی، هر دو با ضد فلسفه، انقلابی با غیر انقلابی، چپ با راست، همیشه این دیگه. سال 88 اینا که هم دیگه رو میجویدن، کار فعلا حق و باطل با کی بود کار ندارن، ولی شیعه بودن دیگه. تقلب شده یا نشده، من شیعه نبودن، تفرقه بود، بود دیگه. مشکل تفرقه فقط شیعه سنی نیست که، این مسئله حل نشه آدم تو گیجی حرفی میزن. مشکل تفرقه رو باید از جای دیگه حل کرد، ولی تفرقه هست. الان ما تو جامعهمون وحدت هست، هیئتیای انقلابی و غیر انقلابی هم تفاوت دارن، اختلاف دارن، ها؟ لباس دراریم در نیاریم اختلافه، این کوچیکترین چیزا نیست آقا، در سبک عزاداری. این روز روز شهادت هست یا نیست؟ امروز شهادت یا وفاته؟ موزه گیریم در پس ما تفرقه ها، تفاوت ها، تشتت های متعددی داریم، درست آقا؟ احلکی نبریم رو این که آقا مثلا مذاهب. من یه چیز تو پرانتز بگم، از دعوای شیعه و سنی چون دشمن مستکبرین سوء استفاده میکنن جای حساسیه، این درست، ولی مسئله وحدت رو باید ریشه‌شو جای دیگه حل کرد. بله واقعا یکی از مهمترین جای سوء استفاده، یعنی جایی که ما دستگیره میدیم دشمن مسلمین رو تخریب کنه اینجاست، یکی از جاهاش اینجاست. اما برای اینکه حلش بخوایم بکنیم باید علت رو برطرف کنیم. من یه سوزنی فشار بدم پهلو شما، شما هی میگه آی مسکن بده، میگه آقا این سوزن رو بردار، مسکن اثرش تمام بشه باز درد رو حس میکنین، سوزن لامصب رو عقب بگیر دیگه، درد علت رو باید برطرف کرد، نه معلول رو. معلول موقتیه، مسکنی به درد نمیخوره، باید مسئلمون حل بشه. مسئلمون چجوری حل میشه؟ خوب دقت کن، زمان پیغمبر اکرم که دعوای اجتهادی به اون معنا نبود. چرا؟ چون اگر اختلاف میشد میتونستن سوال کنن از پیغمبر، درسته؟ مثل الان که نبود دسترسی به امام زمان نیست، برادر سنی امام که اصلا نمیدونه امام زمان با این تعیونی که تو ذهن ماست کی هست که او بره بپرسه، ما هم که دسترسی نداریم بریم بپرسیم، بگیم اختلاف داریم. زمان پیغمبر که اینطوری نیست، فردا صبح نماز صبح پیغمبر میشه سوال کرد. اگر موضوع صرفاً یه اختلاف اجتهادی بود، پس زمان پیغمبر اختلاف نباید وجود داشت. ما اینجوری فهم میکنیم، فهم میکنیم اگه امروز امیرالمومنین در جامعه ما حاکم بود دیگه اختلاف وجود، ولی زمان امیرالمومنین اختلاف بود. مشکل کجا بود پس؟ زمان خود پیغمبر اختلاف بود، مشکل کجا بود؟ ریشه یه اعتقادیش مشکل در نگاه به پیغمبر بود، که این پیغمبر اینجا اگه موضع گیری کرد به نفع فامیلاش حرف میزنه یا به نفع حق، عصبانی بشه یه چیزی میگه که خوشحاله چیز دیگه میگه، یا نه همیشه حق میگه، به نفع کسی میگیره یا نمیگیره، همواره مر حقو میگه یا نمیگه. این وسط تو گروه دوم که عزیزانی که شبای اول بودن یه گروه یک و دوی داشتیم که با هم می اومدیم، یه دم توش منافق بودن. آیاتی که راجع به عدم تفرقه در زمان پیغمبر صحبت میکنه اصلا موضوعش جهل نیست که شما بگه آقا من یه چیزی میدونم، اون برادر سنی یه چیزی میدونه، بعد الان ما با هم دعوام میشه، حرفمون نمیفهم چی میشه، مثلا من یه چیزی نگم او بفهمه چی بشه. آقا مسئله اونجا یه چیز دیگه است. اون اول ببینید، چهار تا آیه براتون میخونم اگر یه صلواتی بر رحمت کنید. سیزده و چارده شورا، 103 و 105 آل عمران. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. شرع لکم من الدین ما وصا به نوحا. این دینی که به شما داریم میگیم حقایقشو، کلیاتشو، لبشو که تفصیلی داریم میگیم قبلا به نوح هم گفتیم. والذی اوحینا الیک و ما وصینا به ابراهیم و موسی و عیسی. خدا که شریعتاش با هم تناقض ندارن که. ممکنه به جهت توسعه جغرافیایی یا کمال عده‌ای حقایق بیشتری بیان شده باشه. هیچ وقت یه دین نمیاد بگه آنچه پیغمبر قبل گفت غلطه. ممکنه توسعه بده. غلطه نداریم. انبیا هم معصوم هم غلط نمیگن که. سلام الله علیه مجمعین. همشون گفتن، همشون اینو گفتن. این از روح ادیان ابراهیمی است، بلکه نوحی هم توش هست. ان اقیم و دین، دین را اقامه کنید، ولا تتفرقو، تفرق نکنید، در دین تفرق نکنید. کبر علی المشرکین ما تدعوهم الیه، بر مشرکین سنگینه که شما دارید به توحید دعوتشون میکنید. الله یجتبی الیه من یشاء و یهدی الیه من ینیب، هر کی خدا بخواد هدایت کنه خدا هدایت میکنه. ها اینجا کیا تفرق کردن؟ و ما تفرقو، تفرق نکردند، الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بین. وقتی علم بهشون رسید جهل نداشتن، اختلافش داشتن، تازه تفرق کرد. یعنی میدونستند و تفرق کردن. باز این دوتا را ببینید. و اعتصموا بحبل الله جمیعا، اینو کی گفته؟ در صحیفه گفته خدا، زمان پیغمبر. این و اعتصموا بحبل الله زمان پیغمبر یعنی چی؟ ولا تفرقوا. خب این امر و نهی های بحث مفصلی است در فقه، که این امر و نهی ها ناظر به مسائل روزشون باید باشه دیگه، وگرنه حکم مثلا انتقال خون و هزار سال پیش نمی دادن که، راجع اون مسئله حرف نمی زدن. راجع به رحم اجارهی حرف نمی زدن، چون مسئله نبوده که، راجع به مسئله مردم حرف می زدن. فقه ناظر به مسئله مردمه. لا تفرقو یعنی چی؟ یعنی یه تفرق دارن، قرآن به نهی می کنه زمان خود پیغمبر. بعد نگاه کنید، اذکروا نعمت الله علیکم اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم. نمک نشناسی نکنید، شاکر باشید. دشمن بودید، می جویدیدم دیگر رو، خدا آمد بینتون برادری ایجاد کرد. فاصبحتم بنعمتهی اخوانا، برادر هم شدید. و کنتم علی شفا حفره من النار فانقذکم منها، مشرف به جهنم و آتش بودید، خدا نجاتتون داد. كذلك یبین الله لكم آیاته لعلكم تهتدون. این راجع به مسلماناست و بت پرستی کار نداره. بعد آیه 105 آل عمران میفرماد لا تكونوا كالذین تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البینات. مسلمونا زمان پیغمبرم هست، مثل کسانی که بعد از این که بهشون بینات و حقایق رسید، اونجا گفت علم، اینجا گفت بینات، تفرق نکنید. یعنی چی؟ تفرق یه روحیه است. آدمی که اهل تفرقه توی خونه چهار نفری هم سه تا حزب میزنه، با بچهش یه جور، با دختره یه جور، با پسره یه جور، با زنه یه جور، زنه با شوهره یه جور، با همسایه یه طور. سر جا پارک یه جنگ درست میکنه، سر درختی که توت بکاریم یا نارنج، با همه همسایه ها اهل تفرقه. حالا یا غرض داره جزء منافقینه، یا نه روحیشه، این بیماریه. اینجا مشکل علم نیست، علم داره چی درسته، پیغمبر روشن چی میفرماد، پیغمبر روشن چی میفرماد. قرآن میفرماد به زنان شوهردار نسبت فحشا ندهید. ها؟ به زن پیغمبر نسبت داده، خود پیغمبر بود دیگه. مسئله داری بعد سوال میگه یا رسول الله، یه خزعبلات اینا میگن درسته یا نه. اونجا پیغمبر میفرماد که احکام روشنه، تا دلیل روشنی بر خطای کسی نیست، شما اصلا حق نداری راجبش باید تعبیر به خیر کنی. حتی گاهی نشانه هایی دیدی، تو حق نداری بدبین به کسی باشی. خب سوال کن آقا تو مسائل مختلف راجع به احکام این نماز رو چجوری بخونیم؟ زمان پیغمبر در شیوه مثلا اقامه نماز اختلاف نبود. گاهی از سر جهل کسی حرف میزن چون اونجا زودی لو میرفتن، یعنی یه نفر میومد مثلا فرض کنید یه جور دیگه وضو میگرفت، از نگاه جامعه اسلامی به نفاق متهم میشد، مگر اینکه جهل داشت یادش میدادن. اما مسئله ما اینجا چیه؟ علم هست، جهل نیست. مثال بزنم، یک گزارشی نقل کردن که اون گزارش اصلش به نظر ما اشکال داره، ولی حالا رو همون گزارشی که آقایون نقل کردن چون این تیکه دومش اتفاقات راستکی هم توش افتاده مثال میزنم. مثلا آقا گفتن به همسر پیغمبر یه نسبتی دادن، اصل موضوع درسته، این که به کدوم پیغمبر همسر بود اختلاف. بعد گفتن که یه خزرجی شروع کننده یه این اتهام بوده. خب مسئله چیه؟ آقا باید حق اقامه بشه. دور هم جمع شدن، یه اوصی گفت یا رسول الله میخوای گردنشو بزنیم. چرا؟ چون اون خزرجیه. خزرجیه گفت اه گردن پدرتو میزنم. لا ینبغیندی التنازع. حالا من به اون نقلی که برادر نام دوست دارنش اشاره کردم، نه اینکه حال درست ها از کار ندارم، این اتفاقی که بین قبائل زود آتش تفرق گر میگیره، بین آبی و قرمز، بین حزب چپ و راست، بین عرض کنم خدمت شما دوتا رقیب اقتصادی، بین هر جایی که یه نوعی تنازع، یه نوع استکاک هست، هیئت بغل، ستاد بغل، حتی خب اینجا میدونستن که بعد از پیغمبر میپرسن یا رسول الله حکم بهتان زننده چیه و شما دستور بده چه کنیم. ها اینی که یقه کشی بکنن این تفرقه، یعنی علم حاضر پیغمبر، مسئله تو پس جهل نیست، مسئله تو پافشاری روی علقه غلطه. من خزرجی هم هوای خزرجیار دارم، این اوسیه هوا اوسیار داره، این تهرونیه اون تبریزیه، اون اصفهانیه، این لوره. دیدید که تو هر فکری، تو هر نهلهی، تو هر مشربی، مسئلهی که زمان پیغمبر اکرم مطرح شد سر جهل به حقیقت نبود، تعلقاتی حالا یا منافق بود اصلا دنبال به هم ریختن جامعه اسلامی بود، یا مسلمان کم تربیت شده بود این تعلقاتی هم داشت میخواست اون تعلقاتشو حفظ کنه. زمان حضرت موسی علی نبی و علیه السلام که فهمیده بودن موضوع چیه، خدا در اون ماجرای ان الله یأمرکم ان تذبحوا بقرة قشنگ گفته دیگه، یک گاو بکشیم. گفتن حالا چه رنگی باشه، حالا شما قربونی کن. تا حالا اصلا کسی بهت گفت ما یه بنده خدا یه در سیستان مثلا فرض کن میگه آقا اونجا قربونی کن بده به اون عزیزان، نمیگه خب شاخ داشته باشه یا نداشته باشه، پشمش قهوه‌ای باشه یا سفید باشه، سماشو واکس زده باشن یا نزده باشه، نر باشه یا ماده، دخترزا باشه یا پسرزا، کار به این کار نداره که. اونی که میخواد نکنه این کارا ای سوال میکنه دیگه، یا قربونی کن یا با چهار تا شرط مختصر مثلا کمتر شیش ماه نباش. چون نمیخواست زیر بار بره، علم بود، ان الله امرکم ان تذبحوا بقرة، حکم رسیده. این چون نمیخواد عمل کنه به یه دلیلی، چرا؟ چون علقه داشتن دیگه، اشربو فی قلوبهم العجل، اشربو فی قلوبهم العجل، دیوونه این بودن. بهترین عطرشون بله گاور دوستش داشتن، اشربو فی قلوبهم العجل، این باعث تفرق میشد، نه علم، علم داشتن ولی این تعلقه نمیذاشت. این تعلقه. حالا که فرصتش گذشته و حساسیتش تمام شده راحت میشه راجبش حرف زد. سال 88 چون دو طرفم الان از خط قرمز و بنفش و قهوه‌ای رد شدن به سمت مشکی رسیدن دیگه، حالا کار نداره. یه نفر ادعای تقلب کرد. چه سندی گفت؟ هیچ سند قابل ملاحظه ای نگفت که جامعه رو اونطور پاشوند از هم، آدم کشته شد، تحریم شدیم، از میدون امام حسین تا آزادی خیلی از انقلابی هم آمدن بیرون، چون انتخابات رو بزنین آکار کنید چه جمهوری اسلامیه. اینونه که درشون هم میسوخ اومدن، خیلی اولشون آمدن بیرون. موضوع چی بود؟ موضوع علقه به اون آقا بود. کسی نگفت که آقا تو هنوز موقع ساعت انتخابات مثلا 12 تمام میشه، تو ساعت 11 چه چی اعلام پیروزی که این خلاف قانونه. تو قرار رئیس جمهور بشی که از قانون اساسی پاسداری کنی، مثلا تو ساعت رأی دادن تمام نشده کنفرانس گذاشتی میگی من پیروز شدم، این خیلی واضحه خلاف قانونه. ولی محبت به او، علقه به او باعث شد بعضیا تا مدت ها نبینن که اصلا شاید تخلف انتخاباتی هم بود، طرف مقابلم کارهای بدی میکرد. این که دلیل نمیشه که من نادیده بگیرم حقو، مخصوصا اونجایی که داره به همه آسیب میخوره. من دو بار اومدم خونه، دیدم زن و بچه هم میلردن توی جایی که داشتن این رو رد میشن، یون جمع اومده بودن وحشیگری کرده بودن. تو زمان امیرالمومنین سرافصل‌العلی مردی همسر خودش رو ترسونده بود، به نقل امیرالمومنین شمشیر کشیده. کسی جامعه رو بخواد به ترسونه از بزرگترین گناهان اجتماعی، امیرالمومنین اجازه نمیداد. امنیت خاطر بگه از این کوچه نمیتونیم رد شیم، این کوچه خطرناک، بالاتر از اینی که کسی دزدی کنه یا یه چاقو به کسی بزنه. اون یه اشکال، اون یه دعوا شخصی، بعد بره اون یه نفر رو راضی کنه. اما ترس ایجاد کنه از یه توی ناحیه جغرافیایی چاقو دور سرش بشه، این نه، این ترس ایجاد کنه خیلی گناه بزرگیه، باشم خیلی شدید برخورد میشه، احکامش هم خیلی سنگینه. حالا این مثالی دارن خودشون، هم مثال نمیزنه اینجا پشت میکروفون که بدآموزی داشته باشه، احکامش سنگینه. چرا؟ نه باید جامعه رو برچی به هم میرزی؟ هیچ استدلال محکمی، چون من اون موقع خیلی گشتم که بر این که مثلا یک تقلب گسترده ای شده، خب اون طرفداری برای چی بود؟ بقیه جام همینطوری. اینو برای چی عرض میکنم؟ بگم بقیه جام همینطوریه. من یه کاریو دوست ندارم، چون اون کار رو دوست ندارم واکنششو میدم، وگرنه از نظر علمی میدونم درست و غلط چیه. مسئله وحدت زمان پیغمبر عدم تفرق روی اونجایی که علم داریم فعلا. اگر این مسئله حل نشه هیچ وقت دعوای شیعه و سنی حل نمیشه. نه تنها حل نمیشه که دعواهای قومی عشیره‌ای هم اش اضافه میشه، دعوای شیعیان با همدیگه هم اضافه میشه، مسلمین با مسیحی هم اضافه میشه. چرا؟ چون روحیه روی تفرقه. و بعدا توضیح خواهیم داد یه وقتی که این به این معنا نیست که شما اگر چیزی رو از نظر علمی درست میبینید ازش دست بکشی. اصلا مسئله زمان پیغمبر اکرم اونجایی که شما علم داری خلاف علم عمل میکنیه. الان یه تعبیرات دیگه ای بعضی ها میکنن، میگه از اونی که درست میدونی دست بکش. نه، زمان پیغمبرم نمیگه از اونی که درست میدونی دست بکش، میگه اتفاقا به اونی که میدونی عمل کن. چرا خلافش عمل میکنی؟ اگر این مسئله حل نشه پروژه وحدت که مهمترین پروژه مسلمینه، اگر کسی حقیقتشو بدونه باید نامسلمان باشه انکارش کنه. اگر حقیقتشو بدونه، درستشو بدونه، چنان کج و کله بعضی تبیینش کن شده چیز دیگه هستن. دیندارا فهم میکنن میخوای امیرالمومنین ازشون بگیری، خب معلوم کتا نمیان، اما این درست تبیین بشه مسئله اینه که آقا اتفاقا به علمت عمل کن، نه به جه، نه خلاف علمت. 13 و 14 شورا، 103 و 105 آل عمران، دو امشب ببینید تفسیر علامه طباطبایی ببینید. یا اونجا که علم داری خلافش عمل نکن. این همه دعوا زن و شوهری داریم، میدونید یکی از پرشمارترین پرونده های دادگاه متاسفانه، و تا وقتی جامعه شیعه پرونده های زن و شوهریش تو دادگاه انقدر زیاده، بویی از تولی نبردن، در نتیجه هیچ ولایتی نیستیم. کشک کدوم ولایت بابا دیگه، اون قدر متیقن تولی، تولی بین زن و شوهره. یعنی اگر کسی هیچی اهل تولی نباشه که با مؤمنین باید، معمولا شیعه ها میرن با شیعه ازدواج میکنن دیگه، دیگه اون واضح ترین، واجب ترین، روشن ترین مصداق تولی نسبت به شیعیان امیرالمومنین همسرتونه، زن و شوهر. وقتی با هم اختلاف دارن یعنی این جامعه مریضه، این جامعه تو ولایت مداری مریضه، چون اگر ولایت مدار بودن تولی داشتن. اولین بارزترین مصداق تولی اینه که آدم با همسرش دعوا نداشته باشه. تأمل کن اگر قرار بود توی جامعه بود، یه ساختمون بود، طبقه پنجمون حضرت نوح مینشست، طبقه چهارم حضرت ابراهیم، طبقه سوم حضرت عیسی، طبقه دوم حضرت موسی، طبقه اولم منم با اینا هیچ اختلافی ندارم، خب خسته نباشی. اصلا هم چیزی نداریم که. تولی که میگه تولی، مدارا کجا رو داره میگه؟ هنر کردیم، 5 طبقه از امیرالمومنین تا امام کاظم، 5 طبقه همسایه منم هم هست، هیچ دعوا هم با هم نداریم، خب خسته نباشی. مال اونجاست که اتفاقا تفاوته، تفاوت در سلیقه هست، تفاوت در مشرب هست، تفاوت در فرهنگ هست. تحمل کنید مسیر پروژه وحدت در اسلام تولی. آقا با موحدان دیگه هم تولیه، میگه ما یک اشتراک داریم با هم، توحید، گرچه در این توحید هم مسیحی ها و مسلمان ها خیلی هم تفاوت نظر دارن، اب نداره با هم مباحثه هم بکنن، اما هر دو ادعا دارن که لا اله الا الله. اگر همچین ادعایی دارن برای چی با هم تفرق، تنازع، درگیری؟ برای چی درگیری؟ چکار دارید برن؟ با توصیه اخلاقی که نمیشه اینجا بدون پشتوانه اعتقادی آدمها رو عملا ملزم کرد. اگر به شما بگم دوربین های سطح شهر خاموشه، پلیس هم شما رو جریمه نمی کنه، چراغ قرمز رد نکردی مردی، ترجمه کنی چی باعث میشه؟ آه بگه لطف بفرمایید که مثلا فرض کنید که در لاین خودتون حرکت برو بابا، وقتی دوربین نیست جریمه نیست، چی باعث میشه منو ملزم کنه که قانونی رانندگی کنه؟ این اجبارا نباشه. اینی که حقوقی برا برادر قائل باشی دیگه، ها؟ اگر نه این کار نمی کنی. با توصیه اخلاقی، توصیه اخلاقی بدون پشتوانه عقیدتی پشیزی ضمانت اجرایی نداره. زمان پیغمبر اکرم تفرق میکردن، هر جا میشستن پشتر پیغمبر حرف میزن، میگفت بریم جنگ، بودن گرمه الان بابا، پشه اونجا فراوونه، من هم که گرمایی. مشکل علمی نبود، چون رسول الله فرموده بریم جنگ، مشکل علم نیست که جنگ آری یا نه، مشکل سر اصل جنگ نیست، این میترسه بره جنگ و اونو میاره. و بعد در اینکه خودش نره زایه میشه جلو بقیه، چیکار میکنه؟ میگه نریم. بچه به باباش میگه هیچکی تو مدرسه‌مون درس نمیخونه. هیچکی. یعنی بدون مام نخونیم. هیچ وقت نمیاد دیگه همه 20ن من 2م. نمیگه اینو. چه منافق بودن، چه شل ایمان. علم داشتن، علم داشتن، علم داشتن، به یه دلیلی نمیخواستن علمشون عمل کنن. نمیصرفید، خوششون نمیومد، قبیلهشون یه اقتضای دیگه داشت، محبت به چیزی داشتن. درست شد؟ اینجا میگه تفرق نکنید. تفرق جامعه رو خراب میکنه، با هم دشمنتون میکنه، انرژیاتون رو به جای اینکه برید جای اصلی اینجا صرف همدیگه میکنید. اصلا مسئلهش این نبود که شما خلاف علمتون عمل کنید. اصلا مسئلهش این نبود که موحدان دیگه لطفاً توی معزنه نگید اشهد ان لا اله الا الله، این عزیزان هبل پرست ناراحت میشن. مسئلهش اصلا این نبود. و به همون علمت عمل کن، نه به خلاف علمت. اگر این مسئله جا بیفته، امروز ما باید از کجا شروع کنیم؟ باید از حلقه یکمون شروع کنیم. یعنی اول تمرین نیست، میریم با یهودیان موحد. حالا صبر کن، اول از نقطه مرکزی شروع کن. اول نسبت به اون کسانی که میدانی قرابت بیشتری با حق نسبت به تو دارن، اول با اینا تفرق نداشته باش. تأمل تو ببر بالا. تو این هیئت یه کارایی میکنن شما نمیپسندی، خلاف شرع بیانی، برو اون هیئت. اون هیئت یه کاری میکنن مثلا مدل خوندنش نمیپسندی، سخنران اون بعد 60-70 دقیقه حرف میزنه، بیا اینجا چیکار دید دعوا کنین؟ پشت سر هم حرف بزنین. میگه از هم دور حلقه یکه یکه یکش، یعنی زن و بچت، یعنی شوهر و بچت، این حلقه یکش. هسته اصلی خانواده. اینجا با هم آقا هر روز نباید اونی که تو دوست داری درست کنن. این خیلی روایت عجیبه که المؤمن و یأکل به شهوت اهله. مؤمن تو خونه میگه شامل دارید، والمنافق و اهله یأکلون به شهوته. منافق همش میگه اینی که من گفتم. این همون تفرقه. یا اون آدمن هی تو نگو. مؤمن منافق کرده، چون کار منافق تفرقه است. کار منافق تفرقه. میشد 30 شب راجع به تفرقه افکنی منافقان حرف زد. اینقدر مطلب ازش هست. ما اگر میخوایم این مسئله حل بشه، باید اول از خودمون شروع کنیم. اول از هسته خانواده، بعد دوستان، از محبان امیرالمومنین، بعد همینطور محبان امیرالمومنین از اطرافیان و فامیل، بعد دورتر یا عالمه با هم اشتراک داریم. بعد حالا توی جامعه اسلامی هستیم، یه اتفاقاتی صدر اسلام افتاده. الان که سال 1401 در کشور ما چند جور تفکر هست راجع به اسلام، خوب دقت کنید. اون برادری که در کردستانه، با اون برادری که در زاهدانه، با اون برادری که در ترکمن صحراست، با این برادری که الان در تهرانه، الان دیگه دسترسی مستقیم به پیغمبر امام ندارن. الان یه تفکری داره هر کدوم، درست؟ اون موقع رجوع به پیغمبر امکان داشت، اصلا برور بپرس، اما الان امکان نداره. اگر یه جای دوست دارن با هم دوستانه بشینن، گفتگو کنن، بحث کنن، بکنن. معمولا این بحث‌های علمی که مال همه نیست که، اون شبکه 4ه.
بقیه چی؟
هیچ وقت دین به ما نگفته برای کسانی که دلیلی نداریم که آمدن عالمن با چشم باز، ما دلیلی نداریم که اونی که در کردستان، اونی که در زاهدانه یا آدم عادی، این عالمن آمدن با اون چیزی که ما فکر میکنیم مختلف فکر میکنه، این عمدن داره این کارو میکنه، همچی دلیل دارید؟
ارو اناده
دلیلی داری؟ میدونی که اناد و اینا امور روانشناختیه، باید باطن ظرف رو بشناسی. پس من هیچ انگیزهی برای جنگ و تفرق و یقه کشی با اون ندارم. اگر خودم را حق میپندارم، که بنده حق میپندارم، برای این حق قائلم که حق برادریه، به خاطر همون اشتراکاتی که داریم این است که او را به حقیقت واقف کنم. یه شب راجع به تبلیغ صحبت کردیم، تبلیغ آدابی داره، اعصاب طرف و لحن اونجایی که میخوام با اون حرف بزنم، یه جوری لحن نمی کنی که دیگه گوش نده. ما جنگی نداریم با کسی، با هر کسی که هر مدل فکری داره. انواع غیر شیعه از مسلمان یا انواع نمیدونم مسیحی ارتودکس، مسیحی نمیدونم کاتولیک، ما دعوا با کسی نداریم. اهل مباحثه بودی تو اون زمینه، چیزی بلد بودی، هم دیگر رو گاز نمی گرفتیم، میشینیم حرف میزنیم، دوست داشتیم نداشتیم نکن. تدین تو خیلی حق میدونی، نجات بخش میدونی. خب شیوه اهل بیت برای تبلیغ روشنه. بنابر دعوا نیست اصلا. اما اینی که بگه آقا شما عقاید خودت را نگو، این اصلا یه چیز نشدنی آقا، مگر موارد تقیه که حالا این وقتی وقتی راجع به صحبت کن. تقیه با نفاق فرق داره ها. امروز بسیاری از مذاهب به ما نسبت نفاق میدن، چون میدونن در کتاب و عقیده ما چی، آقا به ما چی کار کنیم که از امام صادقی روایت داریم، همونجور که تو چی کار کنی که از عبدالله ابن عمر روایت داری و تو حجت میدونی، خب قبول داری دیگه، مخالف فکر منه، خب چی کار کنی تو اونو حجت میدونی، درست؟ تو اون که حجت میدونی عمل کن، منم به اون که حجت میدونم، خواستیم میشینیم بحث میکنیم. نجات از آن کیه؟ کسی که حق را فهمیده باشه انکار کنه اهل نجات نیست. من که نمیدونم اونا حق بهشون رسیده یا نه، بعد از اینکه رسیده انکار کردن یا هنوز نرسیده. قاعده اینه که کسی که شیعه امیرالمومنین صلوات الله علیه نیست اهل نجات نیست. اما حالا این حق به اون رسیده یا نرسیده من نمیدونم. توجه کردی؟ رضا راجع عاقبت افرادم صفر حرف نمیزنم، چون اولا الان 30 سالشه تا 50 سالگی هنوز وقت داره، تا دقیقه 90 بعضی روز عاشورا یه ساعت آخر جابجا شدن، ما میگیم السلام علیک و علی الارواح التي هلت فنای، یه ساعت قبلش ملعون از الابد بود، هی میرفتیم تو نطفهش، اون وایسته جلو امام حسین، ولی یه ساعت بعد اینور کشته شده، هنوز که طرف نمرده، عاقبت هم که دست ما نیست اصلا، خدا میدونه اینا باطنشون چیه. اما نکته کجاست؟ نکته اینجاست، این به این معنا که من از عقاید خودم دست بکشم اصلا نیست. این چه فهم غلط خلوتی از آیات. بله، تحریک نکردن دیگران حرف درستیه، منتها تحریک نکردن هم باز نکته داره. اگر بنا باشه که با هر تزلزل نیمریشتری تحریک بشن، همش همه باید تحریک بشن. مثلا این که اونا در شهرشون تو مسجدشون با دست بسته نماز بخورن، این توهین به نماز ماست، معنا نداره. باید روی کلان کلیاتش باشه. همونطور اونا نمیتونن به ما بگن شما تو اذانتون اشهد ان علی ام ولی الله میگین. توجه کردین؟ و
توجه میکنیم. بالاخره ما یه تفاوتایی با هم داریم، باید بفهمیم. اصلا تو موضوع هم عرض کردن دیگه، وقتی میگه با هم باشید تفرق نکنید، عرض کردم همه که انبیا نیستن همسایه های ما، بالاخره تفاوتایی داریم، سبک و سیاقی داریم، اختلاف سلیقه‌ای داریم، ما با هم دیگه رو تحمل میکنیم. قرار نیست که ما نفی کنیم، کما این که هرگز هیچ یک از عقایدشون رو مذاهب غیر شیعه انکار نمی کنن، ولو توهین صریح به ماست. مثلا کجای تدین نستجیر بالله کفر آباء پیغمبر یا حضرت ابو طالب که لزومی داره بگن؟ کتاب نوشته هر کسی پدر پیغمبر رو کافر ندونه خودش کافره. تو چیکار داری به این موضوع؟ این چرا برای شما اولویت داره؟ توجه می‌فرمایید؟ نسبت به خطوط اصلی دو طرف باید مراعات کنن که دعوا نشه. اونو تو جلسات خصوصی اگرم تبیینشو لازم می‌دونن با هم تبیین کنن. شیعه برای خودشون، اونام برای خودشون. همونطور بین مسلمان و مسیحی اگر یه همچین چیزی هست. اما اگر قرار باشه بگه به تمام حساسیت‌های من، مثل اینمون که زن و شوهر، خانومه آقای بگه تمام حساسیت‌های من، میگه خب پس این دیگه عدم تفرق نشد، کنیز آوردی، برده آوردی. زمان پیغمبر اون چیزی که من می‌خواستم جا بندازم این بود، در زمان رسول خدا اعتراض به تفرق افکنان این بود که چرا خلاف علمتون عمل می‌کنید، نه چرا موافق علمتون عمل میکنه. هر آدمی ناگزیره موافق علمش عمل کنه، مگه اینکه علمش رو تغییر بده، اینجاش اشتباه اصلاحش کن، بفهمه بگه آره دو تا چهار تا، نه پنج تا. مگر نه کسی که دو تا رو چهار تا میدونه بگه چرا میگی دو تا شو؟ خب میگه من اینو میدونم، نمیتونم خلاف علم عمل کنم، نمیتونم علمو بذارم که من وقتی میبینم امیرالمومنین سلام الله علیه امام الهداست، قایت الهداست، نمیتونم غیرشو بپذیرم دیگه، روشنه. بدونه که خواهم دیگران رو متهم کنم، متهمم نمی کنی. من چجوری متهم کنم که این همه آدم غیره من فکر میکنن در این کره خاکی حتما همه معاندن؟ من همچین چیزی جرات ندارم بگیم، انصافم خوب چیزی، دعوام ندارم، جونم در خطر نباشه. اتفاقا اقتضای برادری اینه که بگه این مسیری که من میگم درسته یا نه اصلا درست نیست. تازه جورای دیگه هم میتونم بگم، ولی همون نه اصلا درست نیست میگه. نیست. اگر قرار بر این بود که حقیقت گفته نشه، امروز من و شما معلوم نبود چی پرست بودیم. و اینی هم که خیال کنیم آقا ما یک گارانتی لایف تایم داریم، نداریم. ما شهر شیعه نشین داریم، امروز نامسلمونن. شهر شیعه نشین داریم، امروز اهل سنتن. شهر اهل سنت داریم، امروز شیعه هستن. اینکه خیال کن الان جلسات تهران، الان جلسات تهران 50 سال دیگه معلوم نیست. ما کاری نیستیم، ما خدا دینشو بلد حفظ کنه. اما خدا بلد دینش حفظ کنه، خدا گیره این نیست که مثلا 5 میلیون شیعه یا 80 میلیون چقدر. ما یه وظایفی داریم، ان اتم اتنا. خدا میفرماد من دستمو که پشتتون گذاشتم تکیه میدید، تا وقتی وایسادید نگهدارم، نگر میدارم. ان اتم برگشتید منم برمیدارم. این نعمتی که الان هست، یک نصف شب چند صد نفر، چند هزار نفر تو جای مختلف بشینن راجع به مسائل اسلامی با هم حرف بزنن، 50 سال پیش خبری نبوده تو محرمتون. اما این اتم اتنا، برگردید برمیگردون. خدا هیچ دیر نیست. خب بس، اینقدر پیغمبر از محبت امیرالمومنین صلوات الله علیه گفته بود، امروز یه جای یه جوری دفن کردن امیرالمومنینو که نفش قبر نکنن. بابا قدیر همون دوست، مولا همون دوست، آخه از اون مولای دوست اینجوری برداشت میشه که علی ابن ابی طالب رو نفش قبر کنن؟ این اون تفرقه. خلاف علم چرا عمل میکنی؟ این همه مطلب از پیغمبر رسیده بود، در این حد که او رو نبش قبر نکنیدم نبود، مولا در این حد هم نبود. این یه خلاف علم عمل کردنه، یعنی علم داری و خلافش عمل میکنی، هم مسیر معاویه است. خیلی از این خوارج همینطوری بودن، حقو میدونستن، میومد با امیرالمومنین بحث میکرد، حضرت جواب میداد، بعد لعن میکرد، چقدر هم سواد داره، چقدر هم علم داره. خب باید بپذیری، هی سوال میپرسه به جای اینکه اقرار کنه میگه چقدر هم حاضر جوابه. خب غلط میگه یا درست میگه؟ نمیتونستن جواب بدن، شلوغ میکردن، آیه میخوندن، امیرالمومنین سکوت میکرد. دورتا میومد حضرت حرف بزن، آیه میخوندن، حضرت سکوت میکرد. نمیخواستن حرف بزنن، حرف بزنن ما منکوب بشیم. پس تو دنبال حق نیستی، دنبال حق باشی میگه خب بقا داره جواب میده دیگه، دنبال حق نبود. امیرالمومنین وای میستاد رو به قبله نماز بخونه، از پشت سر میگفتن کذاب کذاب، مشرک مشرک. هم رو به قبله بر نمیگشت اصلا اینا رو نگاه کنه، میفرمود فصبر ان وعد الله حق، صبر کن وعده خدا حقه. اگر تو میفهمی علی ابن ابی طالب وسط اونی که داره خودش دفاع میکنه آیه بخونی به احترام کلام خدا که تو نابجا داری میخونی فقط برای که ساکتش کنی ساکت میشه، یعنی او به علمش عمل میکنه، او میدانه که حرمت کلام خدا واجبه، تو حرف میزنه او سکوت میکنه، چرا او آیه میخونه تو سکوت نمیکنی؟ میفهمی تو خلاف علمت عمل میکنی، روشنه که اون سبک پیغمبر نیست اصلا، دنبال سیره پیغمبر نبودن که اینا. اگه دنبال سیره پیغمبر بودن خیلی چیز روشن بود. هر اتهامی به امیرالمومنین میخواستن بزنن روشن بود که فاطمه زهرا سلام الله علیها جان پیغمبره، از حمله به خونش پیغمبر ناراحت میشه. اینا عمل به خلاف علمشون کردن. برده یه طرف وقتی مشعل به دستاش میرفت سمت خانه از زهرا، تو این نفیها فاطمه، فاطمه تو خونه است. قبلا هم یه شب عرض کردم، نشسته بود تو سپاه عمر صد وایستاده بود، امام حسین سخنرانی میکرد، دشنام میدادن این ور، بلند شد رفت اون طرف، گفتن چرا رفتی؟ نگفت چون امام حسین حقه، هنوز شاید نفهمیده بود. گفت من یادم پیغمبر اینو خیلی دوستش داشت. اینطور اینا توهین میکنن پیغمبر راضی نیست. اگه خلاف علمت عمل نکنی راهو میفهمی. حالا کار ندارم امام حسین سلام الله علیه حق محض سفینه النجا اینا را نمیدونه، خب نمیدونه، اما میدونی که دشنام که نباید داد. وقتی کنار قصر بن النجار این دو آقازاده رو پیغمبر پیدا کرد و برد که فکر کردن مدتی نیستن، یکی از اینا اومد مثلا یه حرفی بزنه، گفتش که نعمت المتیه یا رسول الله، به به بین کجا نشستن، بلا فاصله فهم نعمت راکب، من افتخار میکنم. اینو دیده بودن، دیده بودن که سید و شهدا رو شونه پیغمبر بنشینه پیغمبر افتخار میکنه. خلاف علمشون عمل کردن، اینا رو دیگه نمیتونن توجیه کنن. بعد از شهادت عمار سپاه معاویه خلاف علمشون عمل کردن. حالا من الان نمیخوام کسی رو تکبیر کنم اینجا، ولی کافر کیه؟ کافر کسی است که حقیقتی رو بپوشونه. بعد از شهادت عمار حق مثل روز روشن شد در صفین و یه عده حق رو پوشوندن، نخواستن بپذیرن، خلاف علمشون. جمال من اینطوری بود، نمیتونن توجیه کنن با هیچ یک از قواعد فقهی، نمیتونن وحشیگری اهل جمل با مردم بصره رو که از یاران امیران میکشتن رو توجیه فقهی کنن، شکنجه رو نمیتونن توجیه کنن، خلاف علمشون عمل کردن. مشکل اینه، همین مشکله، معلوم میشه که گیر داره اعتقاد. امیرالمومنین صلوات الله علیه مثل امروز یا امشب
قریبانه دفن شد. کمتر از 7 نفری که برای فاطمه رفتن. چند طرف بردن صورت پیکر رو تا نتونن حدس بزنن تا زمان امام صادق علیه السلام. این خانواده کلن ماجراهای تشییع پیکرهاشون عجیبه. بدن مبارک پیغمبر چند روز رو زمین موند و نمک نشناسان دنبال کارهای دیگه رفتن. به یکی از همسرهای پیغمبر نسبت میدن، گفته ما خواب بودیم 2 روز بعد دیدیم صدای کلنگ میان. تو کجا بودی؟ من نمیگی اونجا خونه منه. اینم امیرالمومنین صلوات الله علیه. منم یه جمله عرض میکنم و زیادی عرض دادم دیگه، روزم طول نکشه. به صورت ظاهری 4 تن از 5 تن را معصوم دفن کرد. به صورت ظاهری، من با باطن کار ندارم الان که معنای اون جمله منسوب به امام زمان هم معلوم بشه. 7 نفر بودن بله، ولی امیرالمومنین بود. کسی دیگر لازم نداره که. دفن حضرت امیر صلوات الله علیه کم بودن ولی حسنین بودن. تیر به پیکر امام حسن زدن، بمیرن براش، ولی سید الشهدا صلوات الله علیه او رو گذاشت توی خاک. بقیه هم دیدن. اما السلام علی من دفنه اهل القرآن.